أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين باب القاسم مصطفى محمد. سلام میکنم خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله خدا به شما توفیق و سلامتی بده و انشاءالله که این آخرین دوره در واقع لمعه‌خوانی و سال پایانی تحصیل در دوران سطح یک برای شما سال موفقی انشاءالله باشه. خب دوره علمی شما گذروندید و امسال سال جمع‌بندی نهایی و بهره برداری نهایی از این دوره علمی است. خوبه که این پای ششم رو دست کم نگیریم، چون بعضی هاشون که دیگه این برزخ بین سطح یک و سطح عالی گاهی این رها میشه، هم بحث هایی که توی فقه انشاءالله دارید و هم مخصوصا بحث هایی که در اصول دارید در جلد دوم اصول مزفر انشاءالله با جدیت پیگیری بکنید تا با دست پری وارد بشید به رسائل و مکاسب انشاءالله در سال آینده. خیلی مهمه این آشنایی با این ابواب فقهی برای آینده. این مباحث خیلی خیلی مهم هست، خصوصا که حالا خواهید دید که بعضی از مطالب هستن که دیگه اینجا میخونید و کلن تا درس خارج نمیخونید و از این جهت اهمیتشون هم خیلی زیاد. خب بحثی که ما انشاءالله در محضر شریف شما خواهیم بود درس شرح لمعه هست که حالا قبلا فقه 6 بهش میگفتن، الان فقه 11 طبق این برنامه جدید. پایان شرح لمعه از کتاب الارث تا پایان لمعه انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب ما در کتاب شریف لمعه که شما البته بار اولتون نیست، شما لمعه رو تمام مجلدات رو تا الان الحمدلله کارش رو انجام دادید، الان که جلد چهارم لمعه هست و دیگه پایان کار لمعه هست انشاءالله این به خوبی به پایان میرسه. لمعه ما رو در محضر دو تا شهید بسیار بزرگ که جان خودشون رو در ترویج مکتب امیرالمومنین و مکتب امام صادق سلام الله علیه ما گذاشتند قرار میده. بسیار نورانی هستن این دو نفر، بسیار نورانی هستن. هم شهید اول رحمت الله علیه که مظلومانه شهیدش کردن و کشتنش و هم شهید ثانی که او هم مظلومانه به شهادت رسید و با دسیسه و توطئه، هر دوی اینها بسیار نورانی هستن. مخصوصا شهید ثانی که یک انسان بسیار معنوی هم هستیشون، کتابی داره به نام اسرار الصلات و اونجا نکات خیلی نابی پیرامونه نماز و کیفیت نماز و ابعاد نماز اونجا مطرح میکنه. لذا واقعا متمسک بشیم به روح این دوتا انسان بزرگ، شهید راه علمن، اینا هم اهل قلم بودن و هم آخر خون خودشون رو تو این راه دادن. من خودم دورانی که یادم هست که لمعه کار میکردم این قدر لذت میبردم از نمیدونم چرا، حالا مثلا علمی لزوما نبود در مواجهه با این دوتا بزرگوار، از خوندن کتاب های اینها از همون منیت المرید تا بعد لمعه. این شهید ثانی و شهید اول واقعا نورانیت در آثارشون هم موج میزنه، ولو اثر در مورد فروع فقهی باشه، در مورد ارث باشه، در مورد طهارت باشه، در مورد صوم باشه، در مورد حج باشه، چون مصدر نوشتن این آثار و نگارش این آثار مصدر طاهری بوده. خب اثر با مؤثر سنخیت داره دیگه. این آثار اینها هم مثل خود اونها تا طاهرن و نورانی، انشالله بتونیم از این نورانیت استفاده بکنیم. خب ببینید دوستان و بزرگوار، شما کار لمعه رو 80-90 درصدش رو تمام کردید و ما بنا نیست که به مدل کسی که تازه وارد لمعه میخواهد بشود بخوایم بحث بکنیم. خب طبیعتا اینطوری نیست، نباید هم اینطور باشه. این فقه پایانی است که شما انشالله میخونید. من سعی میکنم و حالا نکات دیگه هم حالا در این باب عرض خواهم کرد، سعی میکنم تا اونجا که انشاءالله ممکنه هم راهگشایی در عبارات شهید اول و ثانی بتونیم به وجود بیاریم در این مدتی که خدمتون هستیم، هم بتونیم تا اونجایی که حالا وقت هست و عبارت راه میده و ممکن هست مراجعات اصولی داشته باشیم در فقه. یعنی فقه ما در لمعه فقه توضیح المسائلی نشه، یه فقه صرفاً بررسی روایات و رجال روایات هم نشه. ببینیم آیا اصول با اون ابعادش، اون مقداری که ما خوندیم، حالا شما اصولی که پای 4 خوندید و پای 5 خوندید، رد پای ازش پیدا میشه در لمعه یا نه؟ آیا گسستی اینجا وجود داره یا واقعاً اون قواعد مهم اصول راهگشان در فقه و کار رو راه میندازن و راه باز میکنن اینجا؟ البته حالا انشاءالله در ادامه خواهم گفت که خب طبیعتاً زمان شهید اول و شهید ثانی اصلاً اصول به این شکل نبوده، حتی این استقلال فعلی علم اصول در اون زمان به این شدت نبوده که از زمان مرحوم وحید بهبهانی و بعد رخ داده. لذا این تطبیق اصول بر فقه باز اینجا ریزکاری های خودش رو میخواد. شما امروز فقها کتاب می نویسن به راحتی تصریح میکنن به قواعد اصولی مصطلح بعد از آخوند. اصلا این اصطلاحات زمان شهید اول و ثانی وجود نداشته به این معنا. لذا ان شاء الله خواهیم رسید توی متن، گاهی میرسیم دلیل شهید للاصل، لزوما منظور از اصل اصل عملی نیست در ادبیات اونها، لزوما اصل عملی در مقابل اماره نیست، ان شاء الله خواهیم رسید. اما به هر حال این دو تا بزرگوار صناعت اجتهادی داشتن، حالا میرسیم ان شاء الله. جاهایی اصلا اختلاف شهید اول و ثانی سر همون صنعت اجتهادیشون، نه استظهار از روایت. یعنی دو تا فهم اونجا وجود داره به جهت اجتهادی، یعنی به جهت قواعد کلی. لذا ما یه تلاشی میکنیم انشاءالله تا اونجایی که بشه و از دست ما بر بیاد و ممکن باشه، نگاه اصولی هم بتونیم به فقه انشاءالله اینجا انجام بدیم و مسئله رو روشن کنیم. ببینید دوستان، اولا باید بدونیم که ثمره و میوه تمام علومی که در حوزه میخونیم همین فقهه. فقه البته به معنای عام کلمه، نه این فقه فقط از طهارت تا دیات، نه، فقه به معنای عام کلمه ثمره کل مباحث ادبی که خوندیم، منطقی که خوندیم، حتی فلسفه‌ای که خوندیم، اصول که دیگه طبیعتاً مقدمه فقه، رجال، درایه، تاریخ، همه اینها قرار ثمرش در اسلام شناسی نهایی ما و فهم نهایی ما از قرآن و سنت به دست بیاد. این فهم نهایی ما از قرآن و سنت رو اسمشو میگذارم الان فقهه، که با این بیانی که عرض کردم اعم از تفسیره، اعم از فقه معارف ماست، نه فقط فقه احکام. یعنی هر آن چیزی که ما در حوزه استنباط می توانیم از قرآن و سنت استنباط کنیم و به ما اسلام را می دهد، به این معنا، به این معنایی که دارم عرض می کنم، المیزان مرحوم علامه طباطبایی هم یه نوع فقاهته. ولی خب اصطلاحات رو که لازم نیست عوض کنیم. فقه مصطلح اینجا مربوط به احکام خمسه است که عارض بر فعل مکلف میشه، واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات و مباحات. اما هم شما میدونید و هم این مبرهنه و هم در کتب مختلف همین بزرگان قدمای ما هم هست که معارف بسیار زیاد دیگری وجود داره در مکتب قرآن و اهل بیت که اتفاقا لزوما از قبیل احکام خمسه نیست. دقت کنید، از قبیل احکام خمسه نیست ولی استنباط نیاز داره از دل قرآن و سنت. همین کتاب اسرار و صلات مرحوم شهید ثانی رو برید ببینید، مسئله فقط در وجوب و حرمت و استحباب نیست، بعضی از روش ها و چگونگی خضوع و خشوع پیدا کردن اونجا مطرح شده، بعضی از هست ها اونجا مطرح شده که اصلا از قبیل احکام خمسه نیست. کتاب مثلا خدمت شما که عرض بکنم، حالا بعضی از مخصوصا آثار مرحوم سید ابن طاووس، مثل مثلا فرج المهموم یا مثل فتح الابواب رو ببینید، بحث های اونجا هست. بله یه بخشیش باز برمیگرده به احکام خمسه، ولی بحث های دیگه هست که اصلا حیثیت و هویت هستی شناختی داره. شما حواشی مرحوم علامه مجلسی رو بر بهار ببینید، بر بخش های توحیدی بهار، اصلا اونجا مسئله احکام نیست، مسئله وجوب و حرمت نیست، ولی مرحوم مجلسی داره استنباط میکنه و فهم خودش اونجا ارائه میده، مثل روایات مفصلی که مثلا ما در توحید صدوق داریم. علی ای حال، فقه به معنای استنباط نهایی دین و اسلام از زبان قرآن و سنت و اهل بیت، این ثمره نهایی تمام علومه. حتی فلسفه به اون شرافتش مقدمه بریده، یعنی یه مقدمه است برای این فقاهت. خیلی مهمه، حالا اگه اینو بفهمیم بعدا خواهیم فهمید که چرا کار اساسی و اصلی فلاسفه آخر عمرشون همیشه قرآن و سنت بود. بعضی از افرادی که ناآگاهن اینجا فکر میکنن که اینا توبه کردن برگشتن، نه آقا، این تمام اون مسیر رو طی کرد که بیاد سراغ قرآن. لذا صدرا میره شرح اصول کافی مینویسه، تفسیر قرآن مینویسه. لذا مرحوم علامه مجلسی، علامه طباطبایی، بعضی اون کارهای اصلیش تمام میشه، میره پای المیزان میشینه و المیزان رو مینویسه، یا شرح بهار رو مینویسه، و یا امثال اونها رو، یا انسان قبل دنیا بعد دنیا فی دنیا رو مینویسه. لذا فقه از این جهت دوستان بسیار شرافت داره. از طرف دیگر خیلی از مسائل جدید ما، بسیاری از مسائل حوزه های علوم انسانی، حوزه های حکومتی، حوزه های اجتماعی ما امروز سوالات جدی از اسلام دارن. بورس از اسلام سوال داره، بانکداری از اسلام سوال داره، بانکداری جدید. به عنوان یک مسلمان من چطور باید در این عرصه ها رفتار کنم؟ پاسخ اینها کاملا در ید فقهه. بله فلسفه و سایر علوم هم اینجا حرف دارن، اما پاسخ نهایی مال فقهه. حالا اینجا دلیلم دارم، من در این جلساتی مفصل من این رو بیان کردم، حالا خواستید خدمتون تقدیم میکنم مفصل که چرا فقه اون کار نهایی و کار ویژه نهایی رو میخواد انجام بده. لذا فقاهت به این معنای اعمش هم بسیار ضروریه و هم سعادت بشر بهش گره خورده و هم بسیار شریفه و همه علوم به یه نوعی مقدمه این علم هستن. بله اون چیزی که فعلا در حوزه یا حداقل در سطح به عنوان فقه شناخته میشه بخشی از فقه، فقه مصطلح ماست از طهارت تا دیات. اون چیزی که بنده دارم عرض میکنم فراتر از اینه، گرچه توی همینم سوالات بسیار جدید و جدی وجود داره که جای کار داره و بعد بحث بشه. خب این نکته، پس اینو بدونید که وارد مطلب مهمی داریم میشیم، گرچه بخشی از اون کله، اما مطلب بسیار مهمی است. نکته دیگه ای که من میخواستم قبل از ورود به لمعه و قبل از ورود به متن پیرامونش صحبت بکنیم یکم، بحث رابطه فقه و اصول. ببینید دوستان، شما تو اصول بر اصول مظفر خوندید دیگه، ما در اصول قواعدی رو میخونیم، یبحث فیها عن چی فرمود مرحوم مظفر؟ عن القواعد التي بله، تقع و نتیجتها فی طریق استنباط احکام شرعیه. ما قوا، حالا اینجا خب میدونم سر این تعریفم حالا دیگه بحث شد، اونجا دیگه دعوا چقدرش داخل میکنه اصول رو نمیکنه و دعواهایی که الان اصلا کاری بهشون نداریم، اما به هر حال این تعریف برای اصول بود که این اصول از قواعدی بحث میکنه که این نتیجه این قواعد در طریق استنباط قرار میگیرن. یعنی شما استنباط نهایی احکامت مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینی که بتونی قواعد کلی درستی به دست بیاری. دیگه اصول خوندید، هم باید قواعد کلی الفاظ رو بتونیم به درستی به دست بیاریم و بتونیم الفاظ رو لو خلیه و طبعه معنا بکنیم، هم باید بتونیم بفهمیم که یه استظهار درست از یک جمله، از یک گزاره به چه شکل رخ میده، حالا در هر زبانی و به خصوص زبان عربی. هم باید بدونیم که چه چیزهایی خدمت شما که عرض بکنم، چه کاری باید بکنیم وقتی که حجج ما ظاهرا در تعارض با هم یا نسبت به هم حرف دارن، عام خواستن مطلقا مقیدن و همینا که خوندیم، چه بکنیم وقتی که میتونیم از یک گزاره مفهوم بگیریم، آیا مفهومش هم مدلول این گزاره هست یا نه. اگه فرمود که اذا رأیت زیدن فاکرمه، یعنی وقتی که اذا لم تر زیدن فلا تکرمه، دیگه نباید اکرامش کنم، آیا اون حرمتم از این در میاد بس مفهوم شرط یا نه. آیا رابطه عام و خاصی بین روایت میتونه برقرار بشه یا هر عام و خاصی با هم متعارضن؟ آیا روایت میتونه قرآن رو تخصیص بزنه یا نه؟ میتونه روایت مخصص قرآن باشه؟ میتونه روایت مقید قرآن باشه یا نه؟ بریم جلوتر. اساسا ما چه ابزارهایی و کدوم یکی از ادله رو میتونیم استفاده کنیم؟ کدوم ها حجتن؟ در بین روایات، خود روایت متواتر که هیچ، خبر واحد حجته یا نیست؟ اینا همه این قواعد اثر میذاره توی فقه. آیا قرآن برای غیر اهل بیت الفاظش حجت است یا نیست؟ اثر میذاره و استفاده شما در فقه متفاوت میشه. آیا اجماع عند الشیعه حجت است یا نیست؟ اگه هست تو چه سعی، به چه دلیلی، در چه حدی؟ دو تا روایتی که با هم متعارض میشن و تعارضشون قابل رفع نیست و چه کار باید بکنیم و الی آخر تا اصول عملیه و همه و بحثایی که خوندید. لذا دوستان اینو باید بدونیم که ما معنا نداره وارد فقه بشیم بدون اینکه قواعد کلی استنباط رو داشته باشیم، وگرنه فقه ما کاملا ذوقی میشه و اینو فقهای ما توجه کردن. برای همین از همون ابتدای زمان غیبت کبرا، آغاز غیبت کبرا، کم کم دیگه در کتب فقهی ما بحث‌هایی در مورد قواعد کلیه بود، هم در از ذریعه سید مرتضی از عمل در العده شیخ هست. یعنی کم کم فقیه سعی میکرد قواعد ساختاری استنباط خودش رو معلوم بکنه. جالب اینه حتی یک عالم بزرگی مثل مرحوم الله امین استرابادی که ضد مکتب اجتهاد، ضد علامه حلیه مثلا و اون نگاه ها رو اصلا نمیپذیره در استنباط، خود او برای اینکه ساز و کار استنباطی و فهم روایی خودش رو توضیح بده کتاب می‌نویسه، الفوائد المدنیه. اونجا توضیح میده آقا من ساز و کارم چیه، چرا من میگم که اون نگاه مجتهدین رو نمیپذیرم. این یعنی چی؟ یعنی به هر حال تو باید معلوم بکنی که موضعت پیرامون مباحث اساسی چیه، قواعد کلی. حالا بله خوب اخباری ها دیگه مدل بسیار رقیق تری و چیز دیگری میشه، اصولی ها مدل دیگری میشه. لذا دوستان این اصول باید واقعا بشه ابزار فقه، بشه مقدمه فقه و یه اتفاق باید بیفته. و بعد از اینکه اصولی مقداری کارش انجام شد، باید کم کم طلبه این توانایی رو پیدا بکنه، کم کم، که تا یه جایی بتونه تطبیق کنه قواعد اصول رو بر فقه. مخصوصا مثلا شما توی فقه یکتون و دوتون، یعنی تو اونجایی که داشتید از فقه عبادات حرف میزدید در جلد یک و دوی لمعه، تا قبل از اینکه برسید به بحث اجاره و بیع و مسئله معاملات که پر روایت بود، اونجا تو معاملات هم همین، اونجا هم اصول به صورت خیلی جدی نیازه، اما اونجا که خیلی روایت داشتیم، با الفاظ زیاد کار داشتیم، تعارضا اینها همه بود، اجماع مطرح بود، شهرت مطرح بود، باید کم کم این اصول اعمال میشد. لذا دوستان لمعه زمانی میتونه ارزش خودش رو پیدا کنه، حالا خصوصا این در مجلدات اول لمعه بیشتر، چون همه طلبه ها گرمن، مثلا اگه اصول خونده باشن قبلش، خب دیگه مجلدات آخر. الان ما بله با اکابر و بزرگان سطح یک الان مواجهیم که دیگه دارن عبور میکنن، ولی خب اینجا بعد انشاءالله تا اون مقداری که بشود انجام بدیم. اما دوستان بر این اساس لمعه علاوه بر این که شما رو با مجموعه و جغرافیای اندیشه فقهی آشنا میکنه، یک کلاس تمرین کوچکیه برای شما، برای تطبیق اصول بر فقه، برای تطبیق قواعد استنباط بر آیات و روایات و کلمات فقها. و بر این اساس اگر کسی نگاه بکنه خواهد دید که لمعه کتابی نیست که استدلالاتش ضعیف باشه، کم استدلال باشه. حالا خود لمعه که بسیار مختصرشون به غرض دیگری نوشته شد، منظور شرح لمعه است. این روزه چیزی که شهید ثانی نوشته، شهید ثانی میدونید یه شرحی هم بر شرایع مرحوم محقق داره که اون اسمش مسالک هست و هم کتاب بسیار مهمی است، البته مفصله، اونم استدلالیه باز. لذا از این جهت برای ما استدلال‌های مرحوم شهید ثانی در لمعه و توجهش به اون چیزی که در ذهن شهید اول بوده از قواعد مهم میشه. یعنی این استدلال‌ها یه مدل کوچکی، البته کوچک هم نیست، بزرگ است، تمرین اجتهاده که حالا ما باید ببینیم چقدر میتونیم با این همراه بشیم. لذا پس دوستان هم جایگاه فقه رو عرض کردیم، هم غرض نهایی بودنش رو اجمالا عرض کردیم، هم نسبت فقه و اصول رو که حالا این مفصله، حالا ما یه فقط اشاره کوچکی داریم میکنیم، جلوتر بعد بیشتر از این انشاءالله بحث بکنیم. این نسبت ها رو اگر بتونیم انشاءالله معلوم بکنیم، خیلی اون وقت تمام اون مصیبت هایی که طلبه ها میکشن در بحث خوندن اصول، نمیدونم زوائد فلان، حالا من نمیخوام مثلا در مورد قضاوت کنم، فقط همون در همون حدی که طرف 300 400 قاعده اصولی میخونه بعد میگه خب آخه چی ان اینا، من کجا اینا رو ببرم، بعد از اون لمعه میخونه، اون لمعه کاملا گسسته از این اصول، خب چیکار کنه بیچاره؟ میگه نه اون به درد این میخوره، نه این به درد اون میخوره. در حالی که ما باید در یه حدی، یه درصدی بتونیم این اصول رو بچسبونیم به اون لمعه، چون قطعا شهید ثانی و شهید اول بر اساس قواعدی حکم کردن. قطعا ما میتونیم اونجا مثلا بگیم اگر مثل مرحوم مظفری اینجا بود و نظر مختارش فلان بود چه کار میکرد. مثلا یکی از بحثایی که تو اصول خوندی چی، استعمال لفظی اکثر که مرحوم مظفر هم بود استحاله داره. خود مرحوم شهید ثانی اصلا به این مطلب اشاره میکنه در جلد اول لمعه. حالا ما باید بریم اونجا ببینیم با توجه به اون بیان شهید ثانی اگر کسی استعمال لفظی اکثر رو مستحیل ندونست، گفت استحاله نداره مثل امام رحمت الله علیه، اون وقت نظر فقهیش اونجا چطور میشه و امثال این ابتناعاتی که باید ازش بحث بکنیم. حالا از این منظر اگه نگاه کنیم، الان خیلی دغدغه نداریم که متن لمعه عوض میشه یا نمیشه. ببینید تمام اون دعواها متنای دیگری بیاد فلان، آمنا و سلام را دستشون هم میبوسیم. خب الان من طلبه پاشیش، الان من کتاب جلوم چیه؟ لمعه است، شرح لمعه است، کتاب دیگری نیست. بله حالا من بعدن یک عالم بزرگی شدم و تحول به وجود خواهم آورد، یا اگر یه روزی دوستان من بخوان این کتاب دیگری بخونن یه حرف دیگه است، اما الان کتاب مقابل ما لمعه است و لمعه این ظرفیت رو دارد که همراه با اصول و قواعد اصولی از او بحث بشه، مضافاً به این که لمعه پل بسیار مهمیه بین متقدمین از فقهای ما و امروزی که ما هستیم. خیلی مهمه. بله لمعه بسیار متأخر از شیخ طوسی، از ابن ادریس، اما باز توی همون دوران قبل از قرن دهم شرح لمعه منظورمه داره قرار میگیره، هنوز باز متأخرین ما نیامدن. لذا او ادبیات نزدیکی تقریبا باز به متقدمین فقهی ما داره، لذا از این جهت هم ارزشمنده. و ظرفیت لمعه، ظرفیت بحث‌های استدلالیش هم بالاست. بله مطالب جدید درش نیست، مطالب مستحدث درش نیست، اونها یه حرفای دیگه است دیگه. حالا منم نمیخوام، حالا حرف دارم اما اینجا نمیخوام الان بگم که آیا باید مثلا کتابی که پایه 4 تا 6 خونده میشه مطالب مستحدث لزوما توش باشه یا نباشه. حالا لا به شرط از اون بحث فعلا لمعه جلوی ماست و ظرفیت این کارهایی که تا الان عرض کردم را دارد، لذا باید از این جهت به لمعه بتونیم اهمیت بدیم. خیلی خوب، اون چیزی که ما انشاءالله در این جلسات و در این سال پیرامون او صحبت خواهیم کرد، 4 باب بسیار مهم از فقه معاملات هست که به شدت هم جنبه حقوقی داره، یعنی علاوه بر جنبه فقهی یک جنبه حقوقی و حاکمیتی بسیار سنگین هم داره. مسئله ارث رو ما داریم، مسئله حدود رو داریم، مسئله قصاص و مسئله دیات. هر چهار مسئله مسائل کاملا اجتماعی هستند، یعنی اصلا اینجا شما دیگه فقه فردی ندارید. حالا اینکه این چقدر شهید امثال شهید به این حکومتی پرداختن یه حرف دیگه است. بازها ذات این مطالب معاملات که کلا اینطوره، حالا دیگه اینجا خیلی جدیتر. مسئله دیه، مسئله قصاص، مسئله حدود، مسئله ارث، مسائل مهم اجتماعی هم و بسیار مبتلا به مردم هم. بذار این چهار تا بحث رو انشاءالله خواهیم داشت که بحث بسیار مهمی هم هستن و عرض کردم آثار حقوقی جدی هم دارن. بعدن مقارنه این حرف ها با بحث های حقوقی جدید خودش ارزشمنده و ثمره داره. بحث های جدیدی که در مورد ارث هست، بحث های جدیدی که در مورد دیه هست، در مورد قصاص هست، اینا همه مهمه. یعنی علاوه بر اینکه ما اینجا احکام مهمی از فقه رو میخونیم، ابوابی رو میخونیم که همین تا همین امروز به شدت اطرافشون جنجال برپاست و بلوا برپا کردن، مثلا اونهایی که با نگاه های حقوقی مدرن وارد مسئله میشن خب اصلا بر نمیتابن، نه احکام ارث ما رو، نه احکام قصاص ما رو، نه احکام دیات ما، نه احکام حدود ما. حالا ما اینجا بحثمون فلسفی احکامی نیست، ولی نکاتی اینجا درش وجود داره که از این جهت هم برای ما ارزشمنده و به درد ما میخوره. اولین مسئله ای که ما دوستان باهاش مواجهیم مسئله ارث، از مسائل باز مهم و مبتلا به تأکیدهای جدی داریم در روایات برای یاد گرفتنش و اینکه هم یاد بگیرید و هم به مردم یاد بدید، از رسول الله روایت داریم. لذا مسئله‌ای که اینجا داریم مسئله ارث و بسیار هم از این جهت مسئله مهمه. خب برای اینکه بحث جلسه بعدمون بتونه یکم پا بگیره، من میخوام یه دوتا ارجاع بهتون بدم همین روز اول، چون خیلی ارزشمنده این دوتا ارجاع. اینو عرض میکنم که این نگاهی بندازید. میخوام اول ذات ارث رو یکم بشناسیم بعد بریم سراغ احکامش. ببینید اولین سوالی که در باب ارث میتونیم بپرسیم اینه که مسئله ارث، عنوان ارث، حقیقت ارث، یادتون هست دوستان ما در بحث حقیقت شرعیه چه بحثی داشتیم؟ سوالمون این بود که آیا اسامی مثلا عبادات یا معاملات یا هر چی، حالا اونجا دعوا کلن اونجا بیشتر بر سر عبادات هم هستیم، آیا اینها در زمان خود شارع حقیقت شدند که بهشون بگیم حقیقت شرعیه، یا بعد از دوران شارع حقیقت شدند که بهشون بگیم حقیقت متشرعه؟ کدومی که از اینهاست؟ و آثارش هم معلوم بود دیگه، آثارش این بود که اگر استعمال در لسان شارع حقیقت نشده باشه در این الفاظ، اگر قرینه ای نیامده باشد و حمل معنی لغوی بکنیم و اصلا کامل فضای استنباط رو عوض میکنه و متفاوت میکنه. یه نظری وجود داره همونجا که مرحوم آخوند در کفایی اشاره بهش کردن، بعد مرحوم آقای بروجردی و امام مفصل اون رو تعقیب کردن، این بود که اساساً اون بزرگواران میفرمودن که اساساً این الفاظ حتی عبادات و معاملات اینها همه پیش از زمان حضرت رسول در همون معنای درست خودش استعمال می شدن. مثال حج رو می زن و مثال صلات و اینها رو می زن و استدلالشون چیه سر جاش. لذا اصلا مسئله حقیقت شرعی و متشرع رو به شکل مرسومش این آقای منتفی می کنن، می گن حج بود، خود قرآن می فرماد دیگه، حج مشرکین چطور بود؟ میرفتن دور حج لخت میشدن و کف میزدن، حج انجام میدادن. لذا لفظ حج با اون مفهومی که طبیعتا اونها مفاهیم ابراهیمی و دینی بوده خودش همراه بوده. بله زوائد اینا بهش اضافه کرده بودن، حقایقی ازش کم کرده بودن، اسلام آمد این جزء و شرطا رو درست کرد. وگرنه یعنی اسلام در اینجا یک مطلب جدیدی به وجود، یعنی یک وضع جدیدی نکرده. حالا خیلی آثار داره، اگه وضع جدیدی نکرده باشه دیگه اصلا دعوای حقیقت شرعی بود، شرعی منتفیه. لذا از همون زمان وقتی که پیغمبر بفرماد صلی، یعنی نماز رو تو به همون معنای نماز، یعنی نماز با آداب شرعی شو بخون. حالا چرا این مقدمه رو گفتم؟ که حتما مراجعه کنین انشالله به بحث حقیقت شرعی که یادتون بیاد. البته امام مظفر خب نظر امام آخوندیان نداشت دیگه، امام مظفر زمان اهل بیت رو تونست درست بکنه حقیقت شرعیش رو، زمان رسول الله فرمود که ثمره ای نداره، یادتون باشه فرمود ما تمام روایتمون از اهل بیت آمده از جانب رسول الله و در لسان اهل بیت هم حقیقت شرعی جاری و مشکلی نداریم و تمام و مسئله نداریم. خب اینو برای چی گفتم؟ خواستم این رو مقدمه کنم که ارث آیا جزء احکام تأسیسی اسلامه؟ یعنی اسلام تأسیس کرد مسئله ارث رو، یا جزء احکام امضایی اسلامه؟ یعنی اسلام با حالا تغییراتی او رو امضا کرد. آیا ارث تأسیس یک قاعده جدید اجتماعیه، یا پیش از این که حتی اسلام بیاد این فرایند اجتماعی، این قاعده اجتماعی، این وجود داره؟ کدومی که از این هاست؟ خب پاسخ این که خیلی هم جالبه، این تو لمعه نیست الان، من دارم مقدمه میگم برای اینکه شلو وارد متن بشیم، احکامی که میخونیم بدونیم ارث از کجا آمده. برای اینکه اینو بحث بکنیم انشاءالله فردا میخوام مفصل همین رو بحث بکنم جلسه بعد، یه ارجاعی میدم خدمت حضرات و عزه بزرگوار، ذیل آیات ارث در تفسیر شریف المیزان جلد چهارم تفسیر المیزان بر اساس نرم افزار نور، جلد چهارم تفسیر المیزان از صفحه 223 مرحوم علامه طباطبایی یه عنوان اینطوری داره: بحثون علمی فی فصول، یه بحث علمی در مورد ارث در چند تا فصل، که فصل یکش اینه ظهور الارث، ارث از کجا در اومده. چهار تا فصل اول این بحث رو میخوام یه مراجعه بکنید، نگاهی بکنید، که چهارمیش اینه که ماذا ابدع الاسلام فی الارث، اسلام چی با وجود آورد توی ارث. این برای چیه؟ برای اینکه بدونیم ارث یک حقیقت تاریخی و بسیار پردامنه داشته، اصلا بشر و عقلا این رو داشتن بین خودشون. اسلام آمده اون حکم عقلایی رو توسعه داده یا تضعیف کرد. انشالله این عبارت رو از مرحوم علامه ببینید، من فردا توضیح بهش میدم. انشالله بعد مقدمات پیرامون ارث خواهم گفت و وارد دیگه انشالله متن شریف لمعه میشیم. هر سوالی هم بود اگر ما خلاصه بتونیم پاسخ بدیم انشالله در خدمتتون هستیم. ارجاعی هم که دادم خوبه المیزان رو با این نگاه ببینید، یکی از مبادی مهم بحث اعتباریات هم هست، خیلی بحث مهمی این مسئله ظهور و فرایند تطور ارث. حالا من همه ابعادش رو کار ندارم، با اون مقداری که به بحث ما ربط داره معلوم میکنه که ارث یک سابقه داره پیش از اسلام، اسلام در جزء و شرطش داره تصرف میکنه در اصلش، این برای ما ثمره داره و مهم هم خواهد بود انشالله که بتونیم حق، حالا قطعا نمیتونیم، هر مقداری که بتونیم حق بیان این دو شهید بزرگوار رو ادا بکنیم. جلسه اولمون رو ختم میکنیم با قرائت فاتحه و صلوات به روح شریف این دو شهید بزرگوار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.